یعنی که بعد ملحق میشود به این ماده. دو وجود مباین با یکدیگر تشکیل میشن، وجودی که در طبیعت دو عنصر با یکدیگر تشکیل میشن، بلکه صورت همون ماده در مرحله عالی تر رابط نسبتش نسبت قوه و فعلیت است. و لحاظه ما میگیم که وقتی که صورتی ملحق به ماده میشود، میگیم ماده در این صورت بالفعل شده است، رابطه قوه و فعلیت است. توجه کردی؟ به همین دلیل است که بعدها گفته خواهد شد که ترکیب ماده و صورت ترکیب انزمامی نیست. یعنی بحث این که آیا ترکیب ماده و صورت ترکیب انزمامی یا اتحادی در فلسفه های پیشی، یعنی مثل فلسفه بوعلی تا زمان دوره این شیرازی ها صدرالدین دستکی و جلال دوانی اصلا مطرح نبوده این بحث، بحث ترکیب انزمامی و اتحادی. و یک نوع مثل خیلی از مسائل که تدریجا مطرح می شود. بعدها که یک کاوش بیشتری درباره این مسئله شد، برای اولین بار صدرالدین دستکی آمد ثابت کرد که آقا ترکیب ماده و صورت ترکیب اتحادی، نه ترکیب انزمامی، که صدرالمتعلمین در این مسئله تابع و پیرو صدرالدین دستکی که بعد هم تأکید کرد در این مطلب. یعنی ماده و صورت اینا دیگر قرار گرفتن که این شیء الان دو نیمه است، نیمش ماده است و نیمش صورت. در عین این که این دو حیثیت است، حیثیت مادی ما میگیم جسم در خارج مرکب است از ماده و صورت، در عین حال این مرکب در ظرف خارج اجزایش در کنار یک دیگر نیست که زمینه به هم دیگر شده باشن، بلکه این به تمامش ماده است و به تمامش صورت. منتها ماده از جنبه ناقص این وجود واحد انتظار می شود و صورت از جنبه کامل این انتظار می شود. پس این دو جرد نسبتشون نسبت ناقص با کامل است. مثل این است که نظیر این که عدد ناقص در عدد کامل وجود دارد. شما عدد پنج را یه وقت عدد پنج در نظر میگیرید، این خودش یه عدد، یه وقت عدد پنج را در عدد ده در نظر میگیرید، عدد ده اینجور نیست که زمینه شدن عدد پنج باشد با عدد پنج دیگری، از زمینه شدن این دوتا پیدا شده. این در باب ماهیت عدد بحث میشه که اصلا عدد ده ماهیتش غیر از ماهیت عدد پنج است. بلاحظه هر عددی نوع مستقل و نوع برسته، ولی عدد ده نوع مستقلی است که در درون خود عدد پنج را هم دارد. نه اینکه زمینه شدن دو عدد با یک دیگر عبارت است از عدد ده، صحبت زمینه شدن دو عدد با یک دیگر نیست. او یک ماهیت بسیط است، یک ماهیت دیگر را هم می تواند در یک شکل دیگری مستقل باشد در درون خودش دارد. این است که میگیم صورت ماده را هم در بر دارد، میگیم فصل جنس را هم در بر دارد. در منظومه خونده اید در مباحث ماهیات فی ان تمام حقیقت الشیء فصله الاخیر، اونجا یه بحث داریم دیگه در باب این که فی ان تمام حقیقت الشیء فصله الاخیر. یعنی فصل یک ماهیتی که در درون جنس هم وجود دارد، نه این است که فصل واقعا یک نیم جداگانه ای از اون نیمه دیگر است که نام جنس.
حیوان را شما اینجور بگید، آیا انسان حیوان و ناطق است یا انسان حیوان و ناطق است؟ خیلی دوتا فرق میکنه. یه بار ما میگیم انسان ماهیتیست مرکب از دو جزء حیوان و ناطق، اغلب در تعبیرات مصامحی اینجور گفته میشود، یعنی این ماهیت مرکب شده از دو جزء در کنار هم دیگر، یه جزء حیوان یه جزء ناطق، این دوتا با هم دیگر که کنار یه دیگر قرار گرفتن با هم یکی شدن شد انسان. نه، انسان حیوانون و ناطقون نیست اونجوری که آب مثلا اکسیژن هست مثلا با هیدروژن، بلکه انسان حیوان ناطقون است. یعنی حیوان هو عین ناطقون، حیوانیتی است که اون حیوانیت در ناطق وجود دارد. الحیوان اما ناطقون و اما کذا و اما کذا و اما کذا، یعنی حیوان خودش یک ماهیت مبهمی است که این ماهیت مبهم اصلا نمیتواند مستقل، حتی در ذهن هم نمیتواند این حیوان استقلال داشته باشد. حیوانی که یا ناطق است، در ضمن ناطق وجود دارد، یا در ضمن اون یکی دیگه، یا در ضمن اون یکی دیگه. جسمم که مرکب از ماده و صورت اینجور است، نه این است که الان در خارج وقتی میگیم یعنی ماده ایست به علاوه یک صورتی، بلکه یک ماده فعلیت یافته در ضمن صورت است که در عین اینکه تعلیل میشود به ماده و صورت، ولی الان وجود این ماده در خارج عین وجود صورت است. توجه کردید؟ ها، پس این است
اینجا فرقش با کمالاتی که علت دارد، کمالات معلول رو در
وجودش داره. بله، اون به شکل دیگری، به شکل دیگری میدونم، میدونم اون به شکل دیگری. حالا عرض میکنم نسبت معلول به علت با نسبت ماده و صورت دو نسبت، اونجا نسبت شدن نیست، اونجا نسبت شدن. حالا از بحث خارج میشه بریم یه دیگه. ببینید آقا، پس معلوم شد که در این جور جاها علت این که اون قاعده کلی که الکل ینتفی به انتفاع احد اجزائه به اون شکلی که در جاهای دیگر وجود دارد در اینجا وجود ندارد، و اون این است که در اینجا احد الاجزا به نحو ابهام ما میگیم اعتبار شده است و دیگری به نحو تعیین اعتبار شده است، و بعد میگیم به این که با انتفاع یکی از دو جزء، با انتفاع شخص یکی از دو جزء کل منتفی نمیشود، با انتفاع نوعش منتفی میشود، ولی اون جزء دیگر با انتفاع شخصش کل منتفی میشود. راز مطلب این است که اینها دو جزء طولی هستند و نه در دو جزء عرضی. از اینجا اومه این نتیجه میگیرن قضیه این هست. ببینید در باب ماده و صورت با این تعبیر بیان میشود، میگن به این که شیئیت و شیع به صورتی لا به مادته. این اتفاقا یه حرف قدیمی هم هست خیلی، شیئیت و شیع به صورتی لا به مادته، هویت یک شیء، ماهیت یک شیء، واقعیت یک شیء به صورتش بستگی دارد نه به ماده. یعنی اگر صورت همون صورت باشد واقعیت شیء محفوظ است، ولی اگر ماده تغییر بکند و تبدیل به یک ماده دیگر بشود بدون اون که صورت تغییر بکند، واقعیت او از بین نرفته، ماهیت او از بین نرفته، ماهیت او همون ماهیت او. این را در مرکبات صناعی به یه مثالی که قریب تر مقرب فهم هست بیان میکنن. مثلا شما بیدید، البته این هم مرکبات صناعی از این جهت مناقشه نکنید، اسم گذاری هایی که ما روی اشیاء می کنیم و برای در عالم مصنوعات برای هر شیء یک ماهیتی قائل هستیم در مقابل اون که ماهیت ها اون اغلب اعتباری است، یعنی ماهیت حقیقی نیست، چون ترکیبش هم ترکیب اعتباری است در امور اصطناعی. در همین امور اصطناعی ببینید ما شیئیت و همون ماهیتی که اعتبار می کنیم تابع صورت است، تابع ماده. مثلا فرض کنید که از چوب ما در می سازیم و از چوب کرسی می سازیم و از چوب صندلی می سازیم. از ما اگر بپرسن آقا صندلی چی؟ بگیم آقا صندلی عبارت است از یک مقدار چوب که برای او یک شکلی به این شکل به شکل خاص دادن، چهار تا پا براش قرار دادن و محل نشستن قرار دادن و یک تکیهگاه قرار دادن که هدف هم نشستن، یعنی از این ماده را به این صورت و به این شکل در آوردن. بسیار. حالا ما اگر این ماده را از این بگیریم به جای این ماده دیگری بگذاریم ولی صورت همون صورت باشه، یعنی از آهن مثلا، از آهن همین شکل صندلی را بسازیم، آیا چی میگیم؟ میگیم این دیگه صندلی نیست؟ یا میگیم صندلی از ماده دیگر؟ میگیم بله صندلی نیست، آقا از آهن آمدن صندلی ساختن، یعنی صندلی بودن صندلی را به همون صورتش میدانیم، ماده که تغییر بکنه. از طلا اگر بیان یک چیزی بسازن میگن صندلی از طلا ساختن، از نقره بسازن میگن صندلی از نقره ساختن، و از هر جنسی که بسازن باز میگن صندلی از ماده، از این ماده ساختن. ولی اگر صورت ازش بگیریم و ماده همون ماده باشه، یعنی چوب باشد ولی چوب را به یه شکل دیگه، شکل این تخت سیاه مثلا در بیاریم، نمیگم آقا صندلی رو ببینید به این صورت در آورده، اون دیگه صندلی نیست، ماده با اون که همون ماده است، همون چوب است، ولی چون صورت عوض شده است دیگه این ماهیت اون ماهیت نیست. پس ببینید با این که اون صندلی اول ماده ایست و صورتی، یعنی صورت بلا ماده وجود ندارد، ما صندلی بدون ماده نداریم، ما میتونیم صندلی داشته باشیم که این صندلی را از هیچ ساخته باشن، نه چوب باشه، نه آهن باشه، نه فلز دیگری باشه، هیچ چی نباشه، صندلی باشه، نه این صورت احتیاج داره به یک ماده ای. اما به یک ماده بالخصوص، چوب بالخصوص نه، آهن بالخصوص نه، نمیدونم نقره بالخصوص نه، ماده تو ما این است که میگیم در این مرکب ماده به نحو کلی و به نحو ابهام عقل شده است، یعنی احتیاج به ماده هست، اما ای ماده که اونی که در ماهیت این دخالت دارد، ای ماده تو، ای ماده که، یعنی یک ماده خاص خصوصیت ندارد، ولی در صورتش چی اعتبار شده است؟ یعنی اونی که مقدم ماهیتش هست چیست؟ همین صورت بالخصوص. اگر این صورت را یه ذره ما عوض بکنیم، همون پشتش مثلا ازش برداریم وقتی تغییر بدیم، میگه ما خواهیم دیگه صندلی نیست، این کرسی، وقت ماهیت خودش را از دست میده. پس این است که میگم که در باب ماده و صورت میگن شیئیت شیء به صورت شیء است نه به ماده شیء. در باب ماهیت هم همین حرف رو میزنن، میگن حقیقت شیء فصل الاخیر، اگر فصل اخیر شیء باقی باشد حقیقت و ماهیت اون شیء باقی، ولو این که اون این اون اجناس و فصولی که در سابق بوده است باقی نماند، ولی اجناس و فصول دیگری جای این را بگیرد. توجه کردید؟ اجناس و فصول دیگری جای اون را بگیرد، برای این که اون حیوانی که در ناطق عقل شده است یک حیوان مبهم است، یعنی در ناطق حیوان باید باشد، ولی که اون حیوان، حیوانی که الان موجود است با حیوانی که قبلا موجود بوده است مختلف و متغیر باشد. خب این مطلبی است که در اینجا ایشان میگویند به مناسبت این که در باب بقا، ضرورت بقای موضوع در حرکت جوهریه و ضرورت بقای موضوع در حرکت کمیه، که موضوع در حرکت جوهریه ماده مع صورت ما هست و ماده مع صورت ما ماده که تشخصش به صورت به صورت هست، قهرم یعنی ماده مع تشخص ما، نه ماده مع تشخص بالخصوص، ماده مع تشخص ما یعنی ماده با تبدل صورت تغییر میکنه. شخص این ماده با، حالا در همون کون و فسادها بگیرید شما، در اون کون و فسادها وقتی که شخصی از ماده در ذهن صورت بود، صورتش زایل شد و صورت دیگر پیدا شد، بعد شما میگید این شخص دیگری، چون از ماده از خودش تشخص ندارد، در تشخص تابع ماده است. آقا پس ماده باقی، این فرقی که اینجا تعریف شده برای این مطلب است. آقا شما خودتون این فرقی که اینجا تعریف میشه برای جواب به این اشکال در واقع، آقا شما خودتون در باب ماده و صورت معتقد هستید که ماده، ماده فلسفی البته، یعنی هیولای اولا، هیولای اولا یک حقیقتی مبهم لا متعین، تعینش به تعین صورت است و تشخصش به تشخص صورت است. پس بقا و لا بقاش تابع صورت است. از طرف دیگر شما خودتون اعتراف دارید که در تبدل تغییری و حرکت جوهری و بیشتر در کون و فسادها صورت زایل می شود و صورت دیگری جای او رو می گیرد. پس تشخصی که ماده با این صورت دارد تابع این صورت است. شخص پس وقتی که این صورت از بین می رود، تشخص این مادم از بین رفته، صورت دیگر که میاد، این ماده با تشخص دیگری به وجود وجود، پس با هویت دیگری وجود دارد. پس شما این که میگید ماده باقی، چی باقی؟ این ماده با یک هویت رفته است، با هویت دیگری دو مرتبه وجود دارد. پس موضوع باقی مستمر کجا؟ ماده باقی مستمر شما مخید ثابت کنید استمرار وجود ماده را به عنوان یک موضوع. جواب میدن که ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم که ما هم نمیگیم ماده با تشخصش باقی، یعنی به صورت یک امر عینی، به صورت یک امر شخصی باقی، بلکه ما میخوایم بگیم ماده به صورت یک امر مبهم و به صورت یک امر کلی باقی. اما شما اگه ایراد بکنید که آقا ماده به صورت یک امر کلی باقی، دردی اینجا دوانه میکنم، چون شما مخید بگید یک جزء باقیست و یک جزء فانی، یک جزء باقیست و یک جزء دیگر متدرج الوجود، یک جزء ثابت و یک جزء دیگر متدرج الوجود، و درد دوانه می کنه. میگه نخید دردم دوانه می کنه، چون اصل ماده که جزء هست به همون نحو کلی جزء هست. اگر ماده جزئی می بود که اعتبار جزء بودنش به نحو شخصی می بود، مثل اجزای دیگر که میتونه غرض کردیم، شخصی دو شخص جزء کل قرار میگرفتن، ایراد شما وارد بود. اصلا مسئله ترکب جسم از ماده و صورت به معنی در واقع ترکب حقیقت جسم است از یک امر مبهم و کلی و از یک امر شخصی و جزئی. با اون نحو که ماده جزء است، یعنی به وجود کلی و به وجود ابهامی، نه به وجود شخصی، با اون نحو باقی. این خلاصه این مطلب است در این فصل. البته اون مسئله که دیشب گفتیم که گفتیم خود مرحوم آخوندم قبول دارن، آقای طباطبایی هم اشاره کردن اینجا، این به قوت خودش باقی است که اصلا مسئله کون و فساد که اینجا مرحوم آخوند حالا مماشاتن قبول کرده و اون مستند قرار داده برای صحت حرکت جوهری است، که این در واقع به نوع مماشات و جدل است. یعنی اون چه شما در اونجا میگید با بیان دیگر از اون قابل توجیه نیست، درست نیست مطلب، توجه اون سرجه خودش به قوت خودش باقی. ولی ما بنابر همین اصل جدلی و مماشاتی که الان داریم با شیخ بحث میکنیم، جواب همه اشکالات را داریم میدیم. پس اگر به ما بگوین آقا ماده که در تشخصش تابع صورت هست، بعد شما میگید ماده مع صورت ما باقیست، معنیش اینه مع تشخص ما باقیست، مع تشخص ما باقیست مساویست با این که بگیم یه تشخصش از بین رفته تشخص دیگر جایی آمده، یعنی یه ماده رفته ماده دیگر آمده. وقتی یه ماده رفته ماده دیگر آمده، پس ماده باقی ما اینجا نداریم. جواب میگیم که ماده باقی یعنی به نحو کلی و به نحو مبهم باقی. بگه به آقا به نحوه مبهمه به نحوه کلی باقیست که دردی دوانه می کند. بگیم چرا دردم دوانه می کند؟ از اونه که جزء است، ماده به نحوه مبهم جزء است، نه ماده به نحوه جزئی. پس اونی که اصلا ما باید بگیم سر او سلامت باشد و باقی بماند، صورت است. ماده می خواد باقی بماند، باقی نماند. بله، ماده به نحوه کلی باید باشد، چون صورت بدون ماده نمیتونه باشه. همینجور که در این مثال عرض کردیم، صندلی اگر بخواد باقی باشد، این هیئت خاص باقی باید باشد، نه این ماده خاص. ولی در این حال به ماده احتیاج داریم، بدون ماده صندلی ما نداریم. ماده تو مایی میخواییم، اما ما هیچ وقت نمیگیم سر چوب سلامت باشد، سر آهن سلامت باشد، سر هیچ کدوم چنان سلامت نباشد. ما احتیاج داریم به یک ماده تو مایی، اونی که باید برای بقا صندلی محفوظ باشد این صورت صندلی. یه ماده، هر ماده ای که شد صندلی، هویتش، واقعیتش به اون صورت خودش محفوظ است. این خلاصه حرف شد در این فصل که هنوز خیلی دنباله داره که بعد باید عرض کنیم. این مقدارشو بخونیم. اعلم ان كل ما يتقوم ذاته من عده معان، هر چیزی که ذاتش، حالا ذات هم به معنی ماهیت یا به معنی واقعیت و اینجا که بیشترم توجه به ماهیتش هست، کل ما يتقوم ذاته من عده معان، هر چیزی که قوام ذاتش به چند معنی، یعنی ماهیتش از چند معنی تشکیل می شود، که اون چند معنی قهرن باید به صورت اجناس و فصول باشد. در واقع این کل ماهی تقوم ماهیته من اجناس و فصوله. پس قهرن بحث ما راجع به هر مرکبی نیست که بگید مثل مرکبات خارجی یا مرکبات اعتباری در اونجا هم بگید، نه، بحث ما در این بحث. فلهو تمامیتون به ما و کل فصل الاخیر، تمامیتش به یه جزءش هست که همون فصل اخیرش باشد. سایر اجناس و حتی سایر فصول، حالا یه بحثی که آیا فصول دیگر بعد تبدیل به اجناس می شوند یا نه، مسئله دیگری که حالا در باب ماهیت گفتن، تمامیتش به فصل قریبش هست. یعنی اگر فصل قریبش محفوظ است، ماهیت او محفوظ است، و اگر ولو این که اجناس غریبه و اجناس بعید و اجناس غریب و بلکه فصول بعید هم درش محفوظ نباشه، اگر فصل غریب در اون نیست، واقعیت این محفوظ نیست، ولو همه اونها محفوظ باشن، فلهو تمامیتون به ماهوه کل فصل الاخیر له فتعینهو محفوظون مادام فصله الاخیر متعین و بعض المقدمات. اینجا لماهیته نوشته که غلط است، لماهیتهی و بعض المقدمات لماهیتهی من الاجناس و الفصول التي هي من لوازم وجودهی و اجزاء ماهیته، سایر اجناس و فصول که اینها لوازم وجودش هستن و اجزاء ماهیتش هستن. این ضمناً اینجا که کلمه لوازم وجود را آورده، اشاره میکنه به نظریه اصالت وجود خودش و نظریه به این که ماهیت از لوازم وجود است، یعنی ماهیت از وجود انتزاع و اعتبار میشود. یعنی این تعبیر یه آدم اصالت وجودی میتونه بکنه، یه آدم اصالت ماهیتی هرگز کلمه نمیگه اجزاء ذاتشه از لوازم وجودش هستن. این تعبیر اصالت وجودی التی هی من لوازم وجودی و اجزاء ماهیتی غیر معتبرت فیه علال خصوص، اینها به طور خاص معتبر نیستن، به طور عام معتبرن. یعنی ایو یکی از اینها باشد، ایو فردی و ایو مثلا مصداقی، فتبدلها لا یقدح فی بقای ذاتی، متبدل شدن اونها ضرر به بقای ذات نمیزند. مثلا ببینید، البته این بحث را حالا بعد در همینجا یک ورق بعد هم اشاره میکنه، از این مقدمات مرحوم آخوند یک نتایجی در باب معاد میگیرد، در باب معاد جسمانی میگیرد که حالا اون باید بره بحث خودش باشه، بعد هم بیشتر توضیح میدن. ببینید یه بحثی ما معمولا دیگران و ماها در باب روح و بدن میکنیم که تعبیر دقیق ترش اون چیزیست که در اینجا هست، اونی که خود در سطح عامه افراد بحث میکنیم این است که میگیم آیا شخصیت انسان به روحش است یا به بدنش. شخصیت و منیت هر کسی به روحش است یا به بدنش. بعد استدلال میکنیم به این که نه، واقعیت و شخصیت هر کسی به روحش است. یه دلیلش این است که میگیم برای این که بدن متغیر و متحول است و تغییر میکند و عوض میشود، بجوری که بدن بعد از 10 سال قطعا غیر از بدن اون 10 سال پیشین است. یه سلسله سلول ها که اکثر سلول های بدن هست، اینا در اصل میمیرن و به جای اینها سلول جدید پیدا میشه، مثل سلول های پوست، سلول های گوشت، سلول های استخوان. یه سلول های دیگر اگرچه نمیمیرن ولی عوض میشن، به این معنا که خود اون سلول ها دائما تغذیه میکنن و بدل مایع تحلل دارن، یعنی اونها باز برای خودشون مثل ما هستن نسبت به این سلول ها. یعنی اون اجزا، مواد، عناصر، نمیدونم چیزهایی که بدن اون سلول ها را تشکیل میدهد کهنه میشود، خارج میشه از بدن، باز یک سلول های دیگه جرد. یعنی بدن اون سلول ها باز عوض میشه، اون سلول ها هم از جنبه بدنی باز نمیمیرن ولی بدن اون سلول ها به هر حال عوض میشه. در مجموع یه انسانی که امروز 50 سال دارد، در تمام ذرات بدن این یک ذره از اون چه که در دوران طفولیتش وجود داشته است، یک ذره امروز وجود ندارد، ولی در این حال این همون آدم است. نه همون آدم است اعتباراً اونجوری که میگیم رودخانه همون رودخانه است، توجه کردید؟ اونجوری که یه شهر مثلا فرض کن شهر قم، میگیم این همون شهر قم 1000 سال پیش است، با اینکه هیچ از 1000 سال پیشش باقی نیست، یعنی تمام خانه های 1000 سال پیش خراب شده و خانه های جدید به وجود آمده بعد هم هر جای دفعه تدریجا تغییر میکنه. یعنی تغییر مثلا از شرق مردم به غرب میکشن، یا از شمال به جنوب، یا از جنوب به شمال. شهر جاش هم به کلی عوض میشه که بعد شهر قدیمی میکنه، یه فرصت مثلا فاصله داشته باشه باشه و در اون این قوم همون قومه. این اعتباری. ولی انسان که باقی نه اعتبارا باقی، شخصا باقی، یعنی اون کسی که الان احساس من میکند، اون منی که در خودش احساس میکند واقعا همون من گذشته است. توجه کردید؟ نه اینکه این شخص دیگری، او یه من بوده است، این من دیگری خیال میکنه. این میگن که اگر واقعیت چنین باشد که همینجوری که بدن عوض شده است، من هم واقعا عوض شده باشه و فقط به اشتباه خیال میکنه این من همون من است، مجازات کردن مجرم 20 سال پیش الان خلاف اصل عدل است. برای اینکه اون کسی که جرم را مرتکب شده، اون منی که جرم را مرتکب شده، او الان واقعا معلوم شده است و این یک من دیگری شبیه او. و معنی نداره که ما این را بیم الان مجازه سر به این که خودش رو خودش همون میدونه، خودش به اشتباه خودش همون میدونه. حالا اگه مجرمی اگر داشته باشیم که اشتباه کرده باشه در باری خودش، خودش مجرم نباشه ولی خودش مجرم بدونه، ولی ما میدونیم این اون نیست و میتوانیم اون را مجازات کنه، بگیم فایده اجتماعیش این است که بالاخره خود خودش مجرم میدونه، دیگران هم خیال میکنن که مجرم داره مکافات میشه. نه، یعنی اون کسی که الان احساس من میکند، اون منی که در خودش احساس میکند واقعا همون من گذشته است. توجه کردید؟ نه اینکه این شخص دیگری، او یه من بوده است، این من دیگری خیال میکنه این من همون من است. بلاده در مسائل جزایی میگن که اگر واقعیت چنین باشد که همینجوری که بدن عوض شده است، من هم واقعا عوض شده باشه و فقط به اشتباه خیال میکنه این من همون من است، مجازات کردن مجرم 20 سال پیش الان خلاف اصل عدل است. برای اینکه اون کسی که جرم را مرتکب شده، اون منی که جرم را مرتکب شده، او الان واقعا معلوم شده است و این یک من دیگری شبیه او. و معنی نداره که ما این را بیم الان مجازه سر به این که خودش به خودش همون میدونه، خودش به اشتباه خودش همون میدونه. حالا اگه مجرمی اگر داشته باشیم که اشتباه کرده باشه در باری خودش، خودش مجرم نباشه ولی خودش مجرم بدونه، ولی ما میدونیم این اون نیست و میتوانیم او را مجازات کنه، بگیم فایده اجتماعیش این است که بالاخره خودش مجرم میدونه، دیگران هم خیال میکنن که مجرم داره مکافاتی تو. نه، این واقعا صحیح نیست. خب این مسئله به این صورت مطرح میشود و اینجور در سطح عامیانه وقتی که مطرح میکنیم اینجور نتیجه گیری میکنیم، میگم آقا پس من واقعی ما اون روح ما و روح ما باقی و بدن ما در من واقعی ما دخالت ندارد. این بدن برای ما حکم این جامعه رو دارد. آیا این جامعه در شخصیت ما دخیل است؟ نه، من که این جامعه نیستم. در شعرها مثلا این تعبیرات گفته می شود، ولی با نظر دقیق فلسفی این تعبیر درست نیست. با نظر تعبیر دقیق فلسفی انسان واقعا مرکب از جسم، از روح و بدن است. یعنی اینجور نیست که من الان فقط روحم و بدن برای من یه امر عاریتی و یه امر عراضی مثل لباس. نه، الان واقعیت من مرکب است از روح و بدن، بدن من هم جزئی از هستی و کیان و واقعیت من است. اما در این حال که این تعبیر دقیق تری است، این که اون تعبیر درستی، یعنی وقتی که ما بخواییم با بیان دقیق فلسفی مطلب رو بیان بکنیم، در سطح فلسفه بخواییم مطلب رو بیان کنیم نه در سطح عامیانه، میگیم آقا بدن حکم ماده رو دارد برای نفس و روح. بدن من جزء واقعیت من است، اما اونی که در واقعیت من دخیل است بدن به نحو خاص نیست، بدن به نحو عام مثل همون توب برای صندلی. یعنی واقعیت من مرکب است از روح و بدن، اما معنی بدن همون خصوص اون سلول‌هایی که در 20 سال پیش وجود داشتن. بدن این ای بدن این وقت بدن ای بدن این داری چون الان که من بلا بدن نیستم، همیشه واقعیت من با اون فصل اخیرم، با اون صورت اخیرم که من اون صورت اخیر است، اون صورت اخیر من به شخصه محفوظ است، ولی بدن من به نحو ابهام و لا تعیینی و به نوعه محفوظ است. ولی به معنی این نیست که بدن من جزء من نیست، بدن من مثل لباس است که اصلا دخالتی در واقعیت من ندارد، بلکه به معنی این است که بدن به نحو عموم اخذ شده است. این همینجور که مثال عرض کردم، اگر ما میگیم شیئیت و شیء به صورتی لا به مادته، به معنی این نیست که ماده در واقعیت صندلی دخالت ندارد، از واقعیت مادی همین صورت صندلی، ولی ماده مثل یک امر عرضی است، برای مثل منگولش که آبیدون کرده باشیم این صندلی، اینجور نیست. واقعیت صندلی یعنی ماده با همین صورت، اما نه ماده خاص که چوب باشد و نه غیر چوب، ماده به نحو ابهام بلا تعیین. این است که تبدل بدن که واقعا متبدل می شود، واقعا بدن متبدل می شود و واقعا شخصیت ما وابستگی دارد به شخصیت روح ما، او هم عرفا همه درست است، ولی نتیجه نهایی را ما به این شکل نگیریم که اون شکل آمیانه است. آقا پس من همون روح من است و بدن من به هیچ وجه در واقعیت من اعتبار ندارد، اون مثل جامعه است برای من که هیچ وقت نه. از این باید نتیجه بگیریم که بدن من به نحو عموم اعتبار دارد، نه به نحو خصوص اعتبار داشته باشه. حالا این بحثی که عرض کردم، اونی که مرحوم صدر متعلقین در معاد ازش نتیجه گیری می کند، در این بحث سالا این اشاره فقط می کنیم، یه جواب می دهد به حکمایی که معاد را صرفا روحی مطلق روحی می دانستن، و یک جواب می خواد بدهد به کسانی که معاد را مادی می دانن نه جسمانی من. او که میگوید معاد جسمانی، میخواد بگه که نه روحانی من و نه مادی، یعنی به شکلی که در دنیا هست که تکرار دنیا بخواد باشه. اما این که روحانی دن میگه اینچنین نیست که انسان، اونی که شما میگید انسان باقیست به بقای روحش و اصلا از جسم به هیچ نحو خبری نیست، یعنی نمیتونه چنین چیزی باشه. یعنی نه، این به معنی این است که از بدن و جسم در ماهیت انسان دخالت نداشته باشه، دم الحجر میگم در انسان باشه. حتما باید جسم به نحوی از وجود، همینجوری که ماده به نحوی باید با صورت باشد، جسم باید به نحوی با روح باشد. او صورت بلا ماده نیست، صورت مع الماده است. اما این که ما هر حتما معتبر بدانی که خصوصیت یک بدن خاص را مثلا هر کن که خصوصیت یک بدن خاص را
یک بدن به نحو خصوص اعتبار نداره.
همینطور که در مدت دنیا مگر یک بدن خاص برای ما بدن بوده؟ اگر بدن ما را تحلل های بدن یک نفر را از اول عمر تا آخر عمر یعنی با اجزا نه فضلاتی که از بدن او خارج شده است، فضلات رو ایچی اونه که از جزء بدن نشده به صورت فضولات خارج شده ایچی همونهایی که جزء بدن شده و بعد از بدن اصطلاح جدا شده است از بین رفته. اگر بدن یک نفری که 80 سال 90 سال 100 سال عمر کرده به هی تغییر کرده همه اون بدنها را اگر بخوان جمع بکنن بدن هر انسان یک کوه میتونه به کوه ها هست. توجه کردید؟ پس بدن و بدن در واقعیت انسان دخالت دارد و دخالت ندارد. دخالت دارد به نحو عموم بدن ما باید باشد در کار که رابطه اون بدن ما با بدن رابطه ماده و صورت هم باید باشه لیس الا. دخالت ندارد یک بدن خاص به ما هو و خاصون که دیگه مثلا بدن دوره کودکی، بدن دوره جوانی، بدن دوره پیری یا بدن مثلا خاص هیچ کدام از اینها دخالت. البته این گوشه از مطلب است که همینقدر عرض کردم. آیزاتی هل اتصال و قبول الابعاد مثلا حسب للجسم ما هو به جسمون بالمعنى الذي هو به مادتون و هو في ذاته نوع براسه و له قوة كالهيول الاولى اذ هي قوة الاتصال و مقابله و تمامیته هو کونه بالفعل و تبدله یوجب تبدل الجسم به ما هو به جسمون فقط اما نه به ما هو به انسانون به ما هو به حیوانون او به محاوه جسم به جسم مطلق باشه. و خضابت نامی فصل للجسم نامی و بهی تمامیت ذاته و لیس تمامیته به مجرد الجسمیه که اون ماده او خواهد بید در اونجا بله هی مبدع و قوته و حامل امکانه. فلا جرم تبدل افراد الجسمیه لا یوجب تبدل ذات الجوهر نامی لانها معتبرت فیه علا وجه العموم. این بحث هم دنباله داره هم من باید بیشتر باید درسته کنم.
ای امام ما امتری یا اسم شرق و قلبی زمان در تزلزل و سقوط حتمی در جهان امتری یا اسم شرق و قلبی زمان در تزلزل و سقوط حتمی در جهان قاطعیت تو لرز بر تن ستم فکن جامعیت تو آمل نجات و دل فتن قاطعیت تو لرز بر تن ستم فکن جامعیت تو آمل نجات و دل فتن بر تو هم درود هم سلام ما ای امام ما ای امام ما ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی ای که تو مجدد شریعت محمدی از قیام تو شد قیام ما ای امام ما ای امام ما ای خمینی ای حسین فاتح زمان ای تو نایب به حق صاحب زمان ای خمینی ای حسین فاتح زمان ای تو نایب به حق صاحب زمان نام تو ذریعه پیام هر مجاهدی عالمی یا متقی و رهبری و زاهدی نام تو ذریعه پیام هر مجاهدی عالمی یا متقی و رهبری و زاهدی دست تو بود هر پیام ما ای امام ما ای امام ما ای خمینی ای شهایت خدای سرمدی ای خمینی ای شهایت خدای سرمدی ای که تو مجدد شریعت محمدی از قیام تو شد قیام ما ای امام 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 ما ای خمینی ای شهایت خدای سرمدی مجدد شریعت محمدی از قیام تو شد قیام ما ای امام ما ای امام ما.
حالتن به فصل گفتخان به تحت عنوان توجیه ما ذکرنا فی تحقیق الحرکت الحمدیه آمده دنباله فصل قبل و یه مقدار باید درباره مطلب اصل قبل توضیحاتی داده می شود تا مطلب این اصل روشن بشود و بلکه اصل مطلب روشن بشود. عرض کنم که این فصل تتمه همه فصل پیش نیست، تتمه قسمتی از فصل پیش است. چون بحث درباره حرکت جوهریه بود و بحث درباره اراده هایی بود که شیخ منکر حرکت در جوهر هست در حرکت جوهریه وارد کرده. یکی از اون اراده ها این بود که بنابر حرکت اگر حرکت در جوهر واقع بشود اون وقت موضوعی برای حرکت که اون موضوع باقی باشد از اول حرکت تا آخر حرکت وجود نخواهد داشت. یعنی حرکت بلا موضوع است، بلا موضوع باقی است و چون محال است که حرکت باشد و موضوع نداشته باشد یا موضوع باقی نداشته باشد پس حرکت در جوهر محال است. ببینید این مطلبی که شیخ میگوید باز خودش مبتنی به یک سلسله اصولی که قبلا اون اصول گفته شده است. یکی این که حرکت نیازمند به موضوع است که فصلی ما در گذشته داشتیم و از اون فصل گذشتیم و خود مرحوم آخوند هم این مطلب را قبول کرد که حرکت نیازمند به موضوع است یا به تعبیر دیگر به ماده است. در اونجا اگر یادتون باشد اگرچه مرحوم آخوند زیاد توضیح نداده بود ولی ما در اونجا ملاک مطلب را چند ملاک یا در واقع چند برهان یا چند راه مسئله ضرورت موضوع داشتن حرکت را ذکر کردیم. سآله بگه تکرار نمید ولی یک اینجا مسئله یک امر دیگر است، یعنی یک امر علاوه است. باور امر علاوه این است که حرکت نیازمند به یک موضوع باقی، به یک موضوع باقی و مستمر. به موضوعات برای شیخ کافی نیست. شیخ که بخواد برهان اقامه بکند بر نفی حرکت در جوهر خصوصیت روی این مطلب است که حرکت نیازمند به موضوع باقی یعنی موضوع باقی مستمر، یعنی از اول هر حرکت تا آخر هر حرکت ما باید یک امر باقی مستمر باید داشته باشیم. یعنی این مراتب حرکت، این مراتب حرکت همه وارد بشود بر یک امر. درست توجه کردی؟ حالا شک ندارد که حرکت واحد امکان ندارد که موضوعات متعدد داشته باشد و موضوعات مختلف داشته باشد. اگر موضوع در حرکت متعدد و مختلف بود، حرکت هم متعدد و مختلف است. یعنی محال مثلا دو متحرک داشته باشیم به یک حرکت، محال است که یک مسافت را دو محرک تیم بکنند، نیمی از مسافت را یک محرک تیم بکند و نیم دیگر را محرک دیگر تیم بکند، ولی هر دوتا یک حرکت باشه. نه، اگر متحرک دو تا شد، حرکت هم وحدتش به هم میخورد، حرکت هم دو تا میشود. حرکت در وحدت و در تعدد تابع موضوع خودش است. یک فاصله در آخر این مرحله، در آخر این مرحله ما داریم راجع به این که چه چیزهایی سبب تعدد حرکت میشوند و چه چیزهایی سبب تعدد حرکت نمیشوند، یا به عبارت دیگر چه چیزهایی متخصص حرکت هستند و چه چیزهایی متخصص حرکت نیستند. اینها را حالا بعدها هم ذکر خواهد شد. قدر مسلم این است که موضوع حرکت اگر متعدد باشد، واقعا حرکت متعدد، پس حرکت واحد نمیتونه موضوعات متعدد و مختلف داشته باشه. حالا همچنین حرکت نمیتواند موضوع نداشته باشه. میگم که در گذشته گفته شده است حرکت بلا موضوع، گفتیم که نیست، یه موضوعی دارد. حالا یه مسئله دیگر است، آیا موضوع حرکت، اگر حرکت هر حرکت واحد نیازمند به یک موضوع واحد است، آیا موضوع واحد باید وجود استمراری داشته باشد یا معنی ندارد که موضوع حرکت هم مثل خود حرکت وجود متصل داشته باشه، وجود ممتد متصل داشته باشه؟ این رو دیگه مکرر گفتید، وجود استمراری یعنی چیزی که الان وجود دارد، همین وجود، اینان همین که در این آن وجود دارد، در آن بعد و در ساعت بعد و در آخری این مدت هم اینان همین باقی. ولی وجود متصل معنی این است که همین جوری که حرکت خودش یک حقیقت ممتدی و دارای مراتب، هر مرتبه ای از حرکت در مرتبه ای از مسافت قرار گرفته است، موضوع حرکت هم یک چنین وجود کشیدگاری داشته باشد. توجه کردید؟ این با بنای سخن در این است که حرکت اولا نیازمند به موضوع هست و ثانیا اون موضوع حرکت باید وجود مستمر باقی داشته باشد. حالا اینجا چه حرکت در جوهر دچار اشکال می شود؟ گفته می شود در حرکات عرضیه بنابر ثبات جوهر، موضوع حرکت جوهر است. این جسم است، این گلوله است که حرکت می کند از این مبدا تا اون منتها. موضوع حرکت گلوله خود گلوله است، ولی خود گلوله جوهر گلوله در تمام این مدت و در امر باقی مستمر اتقادی ندارد. پس حرکت در اعراض بلامانه است. ولی اگر بنابرای سمن حرکت در جوهر واقع بسرد، ماسیح الحرکت خود جوهر بخواد بسرد، یعنی اون که جوهر دیگه اسم هست نظیر این باشد، همین جور که این اینی که این متدرجه است در مسافت و در زمان، خود جوهر هم یک حد وجود متدرجه در مسافت و در زمان باشه. اما یک چیزی باید به سرتون که این مراتب این جوهر رو پیدا کند. چیز اون امر بازی که از اول تا آخری حرکت جوهری، این وجود ممتد جوهری وجود دارد و مانند یک رشته‌ای که دانه های تصویح را وحدت می بخشد، مراسم این حرکت را وحدت می بخشد. او چیز که نده این عرض می کنم که حاصل اتصال چون مسئله بقای موضوع در حرکت جوهری یه این که باز ما تکرار کردیم و باز هم شاید نیازمند به تکرار باشد بعدها، این از اهم مسائل در باب حرکت در جوهر است. مخصوصا با توجه به اینکه مرحوم آخوند در همین جا بیانات مختلفی در زمینه بقای موضوع کرده است. این بیانات مختلف را احیانا در همین جا یا پشت سر یک دیگر بیانات مختلفی کرده است. ممکن است که بگوید مرحوم آخوند استقرار پیدا نکرده جهرش روی یک بیان بالخصوص، مثل کسی که وجوه مختلف و متبادلی در جواب یک اشکال میگوید که یوم تمیزی این باشد، یوم تمیزی این باشد، یوم تمیزی این باشد. یا ممکن که متأخرین مثل مرحوم آقلی حکیم اینها استدلال کردن و درستن هست، این وجوه مختلف در طول یک دیگرند نه در عرض یک دیگر، یعنی همه این وجوه در آن واحد درست است. توجه کنید که یا این درست است یا اون درست است یا این یا اون. و بعد بالاخره میان متأخرین یعنی از زمان مرحوم آخوند این طرف جزء مسائلی از اسفار و از حرفهای آخوند که میان حکمای متأخر مورد بحث و فحش و تحریف و رد و ایراد بوده است که منظور آخوند در این مسائل چی؟ آیا مقصود چی بوده است؟ آیا حرفش درست است یا حرفش درست است؟ همین مسئله بقای موضوع در باب حرکت جوهریت که در بعض کتاب های دیگر مرحوم آخوند هم مطرح شده است، متأخرین هم مطرح کردن. ساده مال بعضی قصه های عرض کنم. در اینجا یک نظریه این است که اساساً آقا ما چرا از اول قبول بکنیم این مطلب را و نباید قبول بکنیم؟ نه چرا باید قبول بکنیم، ما نباید قبول بکنیم که همه حرکتها نیازمند به موضوع هستند، حتی حرکت در جوهر. دلیلی ما در این مطلب نداریم. اگر لغت را شما بخواهید بگید که چون در باب حرکت در جوهر هم متحرک داریم هم حرکت، پس حرکت باید قلت متحرک باشد، این یک بحث لغت عرض کنم که چندان تأیید نمی کنه این مطلب را. نظیر اون حدید که در باب موجود و وجود می گویند که موجود حتما ذاتون لهو شیعون غیره و هو الوجود باید باشه، پس باید ذات موجود غیر از خود وجود باید باشه. خب جواب ساده شد و باید باشه. علت این که حرکت نیازمند به موضوع هست یا این است چون همه حرکت هایی که قدما قائل بودن حرکات در اعراض بوده است، چون ماسیح الحرکه عرض بوده است، از جنبه عرض بودنش نیازمند به موضوع است نه از جنبه اینکه چون حرکت دارد نیازمند به موضوع است. بده بیان دیگر این بیان همین بیانی که آقای طباطبایی فرمودن اینجا به هر که بسیار خوب و درست بیان کرد. البته این کار مجمل خود بیان کرده من حالا فصل کرد. ببینید علت این که گفتن هر کس نیازمند به موضوع است این است که خوندیم در کلمات خود مرحوم آخوند که این از کلام خودم از کلام امثال شیخ هست در با حرکت را این چنین تفسیر کردن که معنی حرکت در یک مقول این است ان یکون للمتحرک فی کل آن فرد من المقوله حرکت رو اینجا تعریف می‌کردم ان یکون معنای حرکت در یک مقوله این است ان یکون للمتحرک فی کل آن فرد من المقوله و بلکه نوع من المقوله در حرکت استدلالی حالا وقتی که یک شیء حرکت میکند در چیزی حرکت میکند یعنی این متحرک در هر آن فردی از ما فیه الحرکه را دارد وقتی که حرکت در عین میکند یعنی در هر آنی عین دارد اگر حرکت در کیف میکند یعنی در هر آنی کیفی دارد اینجاست که یک چیزی باید لازم باشه که او باشد که در هر آن عین و در هر آن کیفی دارد اگر او نباشه این عین ها و کیف ها جزئیاتی ارتباط هستند او که وحدت میدهد به اینها این بیانی بود که شیخ کرده بود در اون آخوند هم بر جا بود ولی مرحوم آخوند بعد از اون که آمد اصالت وجود را ثابت کرد و اعتباریت ماهیت را آمد یه حرف بسیار بسیار اساسی بود اون این بود که بابا اگر وجود اصیل باشد این بیان شما درست است متحرک در هر آن فردی و بلکه نوعی از این مقوله را دارد ولی مقوله خودش ماهیت است به امر اعتباری ولی متحرک در تمام زمان یک فرد متدرج از این مقوله دارد یک فرد سیال از این مقوله دارد یک وجود سیال از این مقوله دارد که از اون وجود سیال است به افراد متعدد غیر متناهی و بلکه انواع غیر متناهی انتزاع می شود یعنی اون وجود سیال منشأ انتزاع این انواع غیر متناهی بلکه افراد غیر متناهی می شود نه موضوع اگر این موقع اگر وجود ماورای ماهیات حقیقتی نداشته باشه موضوع نمی تواند وحدت به دهد به این ماهیت بلکه لازم نیست کوز المراسل تل استدار